یکشنبه 11 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل
علی محمد و آله محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب مرحوم آخوند تعبیری دارند در بحث اجزا. ایشون می‌فرمایند که امر ظاهری اگر برای تنقیح موضوع تکلیف باشه، اینکه بگه که متعلق تکلیف تحقق داره، اگر به این لسان باشه، این مثل قاعده طهارت و حلیت به نسبت به همه چیزهایی که شرط طهارت و حلیت در اونها هست، این جنبه حکومت داره بر دلیل اشتراط و باعث میشه که دایره شرط رو توسعه بده و معلوم کنه که شرط اهم از شرط واقعی و شرط ظاهری است. بنابراین اینجا انکشاف خلافی در کار نیست، چون آن چیزی که موضوع شرط بوده است اهم از شرط واقعی و شرط ظاهری بود، یعنی موضوع اشتراط اهم از شرط واقعی و شرط ظاهری بوده. بنابراین قاعدش این هست که موضوعی باشه دیگه. این عرض کنم خدمت شما، دست شما درد نکنم. این مطلبی است که مرحوم آخوند میگن با امارات این فرق داره. اصل عملی ناظر به این نیست که در مورد مشکوک اون حکم واقعی اینجا تحقق داره، نه، میگه که مشکوک و طهارت طاهرون، یعنی با فرضی که مشکوک و طهاره هست، یعنی با فرضی که معلوم نیست هنوز طاهر باشه یا طاهر نباشه طاهرون، این طهارتی که اینجا هست نمیتواند اون طهارتی باشه که انسان در شک میکنه. خب معقول نیست، از یه طرف من شک کردم، از یه طرف همون مشکوک رو بخواد بار کنه، اون نیست، یک طهارت دیگر اینجا جعل میکنه. جعل این طهارت دیگر برای چی هست؟ برای اینکه بیان کنه اون حکم واقعی که مثلا گفته سل فی ثوبن طاهر، اون مراد از طاهر در اون عبارت اهم از طهارت ظاهری و طهارت واقعیه. یعنی خود لسان، لسان توسعه در اون ادله حکم واقعی است. این به خلاف جایی که لسان اماره باشه. لسان اماره این هست میگه که اون حکم واقعی اینجا موجوده، یعنی نه، نگو که من شک دارم. لیس لأحد من موالین و تشکیک فی ما یربیه الناسقاتونا، نباید اصلا شک کنید، نباید بگید شک دارم، شک ندارید، گرنه شما اون واقع در اینجا موجوده. وقتی کشف خلاف شد کردن میگه این واقع موجود نبوده دیگه، این باید مجزی نباشه. خب این بیانی که اینجا مرحوم آخوند دارن، اینجا یک عبارتی مرحوم آخوند داره میگه بل که قاعدت تهاره اول هلیه بل وستثها به ما فی وجه قوی. این بل وستثها به ما فی وجه قوی رو رفقا برای کلاس راهنما مراجعه کنید ببینید مراد مرحوم آخوند چیه، چه نکته‌ای هست که ایشون میخواد بگه که نه دو تا مبنا اینجا در باب استفهام هست، یک مبنا بر یک مبنا داخل در این بحث ما هست، بنابر مبنای دیگر داخل در بحث ما نیست. عرض کردم یه تفسیر تفسیری هست که از کلمات میرآقای قزوینی در تقریر درس مرحوم آخوند استفاده میشه، استفهام فی وجه قوی رو اینجور معنا کرده که ما استفهام رو آیا اصل عملی بدانیم یا اماره بدانیم. اگر استفهام و اصل عملی بدانیم داخل در بحث ماست که بچه قوی این هست که استفهام اصل عملیه، ولی یک بیان دیگه این هست که نه ما استفهام رو بچه عملی ندانیم، اصل عملی ندانیم، بلکه اماره بدانیم، داخل در اون قسم دوم هست که ایشون میگه اجزا رو به دنبال نداره. اینجا مرحوم آقای روحانی تفسیر برای استفهام فی وجه قوی کرده، این تفسیر رو عرض میکنم حالا شما آقایون مراجعه کنن در کلمات آقایون دیگه که این استفهام ما فی وجه قوی رو متعرض شدن، چه آقایونی که صریحاً حاشیه بر کفایه زدن یا کسانی که ناظر به فرمایش مرحوم صاحب کفایه هستن. مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند که این فی وجه قوی، این عبارتشون رو من بخوانم، میگه که اما ما ذکره الى اجزاء بعض الاصول و هو ما کان متکفلا لتنقیه ما هو موضوع تکلیف و بلسان جعله و ایجاده که اصالت الطهاره و اصالت الهلیه و استصحاب الطهاره و الهلیه بناء على کون المجعول فی الاستصحاب حکما ظاهریا مماثلا للحکم الواقعی الذي قواه صاحب الكفایه. ایشون اینجوری معنا میکنه، نه بحث اینکه استصحاب حکم ظاهر اصل عملی است نه اماره، نه، میگه مبنای مرحوم آخوند این هست که استصحاب جعل حکم مماثله، بنابر مبنای جعل حکم مماثل. حالا اینو داشته باشید، این کلام مرحوم آقای روحانی رو در موردش صحبت خواهیم کرد. خب مرحوم آقای اینجا یک نقضهایی به فرمایش مرحوم آخوند وارد شده، یک نقض در یه سری نقضهای تو کلام مرحوم ناینی هست که مرحوم ناینی به مرحوم آقای آخوند اشکالهای نقضی و اشکالهای حلی کردند. یک نقض هم در کلام حاج آقای ما هست، من حالا این نقض حاج آقا رو ابتدا نقل میکنم بعد نقضهایی که مرحوم آقای آخوند دارن و مدل پاسخهایی که مرحوم آقای روحانی به این نقضها مطرح میخوان میکنن. البته یک تفسیر مرحوم آقای روحانی کردن کل پاسخ‌ها رو بیشتر بر مبنای اون تفسیر خاص خودشون بحث رو دنبال کردن. من حالا قبل از اینکه اول کلام حاج آقا رو عرض می‌کنم بعد تفسیر آقای روحانی نسبت به کلام مرحوم آخوند رو دنبال میکنم و اینکه آیا این تفسیر درست هست و درست نیست، و بعد بعضی از نقل‌ها رو مطرح میکنم و در موردش صحبت میکنم. یه نکته عرض بکنم، من آقای روحانی برای حل اون مشکله دو تا مقدمه ذکر کرده، من وارد مقدمه دومش نمیشم، فقط مقدمه اول رو که تفسیر کلام مرحوم آخوند وابسته به اون مقدمه است ذکر میکنم، چون بیشتر مد نظرم تفسیر خاص ایشون از عبارت مرحوم آخوند هست، نه شیوهی که در پاسخ نقدها دنبال کردن نقدها. حاج آقا می فرمودن که ما ببینید همچنان که طهارت شرط در نماز هم هست، نجاست هم مانع هست در عرض کنم برای صحت نماز اینها. خب وقتی نجاست مانع باشه برای صحت نماز، اگر شخصی قبلن لباسش نجس بوده استصحاب بکنه، مرحوم آخوند میگه اگر قبلن لباسش پاک بود استصحاب بقای طهارت بکنه، این ادله استصحاب اقتضا میکنه که اون شرط واقعی اعم از شرط دلیل اعم از طهارت ظاهری باشه و طهارت واقعی. خب حاج آقا فرمودن نجاست هم مانع هست برای در لباس مصلی نباید در لباس نجس نماز بخونه. بنابراین اگر توصیه‌ای که ایشون قائل شده صحیح باشه، با استصحاب مانع استصحاب نجاست لباس، ما باید اثبات کنیم که اون مانعی که مانع صحت صلات هست اعم از مانع واقعی و مانع ظاهری است. نتیجه این هست که اگر شما قبلا لباستون نجس بود استصحاب نجاست داشتید ولی رجاءً تو این نماز لباس نماز خوندید، ما حالا رجاءً نماز میخونیم بعد ببینیم کسی این لباس رو تطهیر کرده یا تطهیر نکرده، خب نماز خوندید بعد کشف شد که این لباس پاک بوده، تردیدی نیست که این نماز صحیحه، کسی هم نمیگه نماز باطله. در حالی که اگه بیان شما صحیح باشه، مانع ظاهری این هم باید واقعا مانعیت داشته باشه، یعنی مانع نجاستی که مانع از صحت صلات هست اهم از نجات ظاهری و نجاست واقعی باشه. این نقضی بود که حاج آقا مطرح می‌فرمودن و حلی که ایشون مطرح می‌کردن همین حلی هست که محصلش تو فرمایش مرحوم ناینی هم هست که حالا با تفصیل بیشتری تو کلام آقای ناینی هست، که در واقع اینجاها این حکومت به تعبیر مرحوم ناینی حکومت ظاهری هست نه حکومت واقعی. ما دو جور حکومت داریم، حکومت ظاهری حکومت واقعی، اون چیزی که اقتضاء توسعه واقعی میکنه حکومت واقعیه و اینجا حکومت در سن حکومت ظاهریه که حالا توضیحش رو بعد عرض کنم خدمت شما. مرحوم آقای روحانی اینجا برای پاسخ به نقدهای مختلفی تو کلام مرحوم آقای ناینی وارد شده، این نقدها یه سریش این شکلیه. ایشون می‌فرمایند که اگر یک شیئی متنجس باشه واقعا یک شیء واقعا نجس باشه، واقعا نجس باشه، ولی حکم ظاهریش طهارت باشه. مثلا استصحاب طهارت یک لباس رو کردیم، موقعی که استصحاب رو کردیم با یک شیء ملاقات کنه، ملاقاتش در زمان استصحاب طهارتش باشه. بعدن ما کشف کردیم که بابا اون نجس بوده، موقع ملاقات هم واقعا نجس بوده. آیا اینجا میشه حکم کرد که چون موقع ملاقات طاهر واقعی بوده، طاهر ظاهری بوده، این نجس نمیشه؟ مقتضای بیان شما این هست که این به اصطلاح واقعا احکام طاهر واقعی رو باید داشته باشه. یک نقص. یه نقص دیگه این که اگر شما کسی وضو و غسل بکند با مایی که با اصالت طهاره یا استصحاب طهاره طهارتش ثابت بشه، بعدن معلوم بشه که نه، موقعی که ما وضو گرفتیم اون آب نجس بوده، آیا شما حکم میکنید که اون وضو صحیحه، غسل صحیحه؟ بنابراین نمازی که من با اون وضو و غسل میکنم صحیحه؟ هیچکی قائل به این نیست، در حالی که لازمه این مطلب شما این هست که اینها رو قائل بشین. یا مثلا من استصحاب میکنم ملکیت زید نسبت به یک مالی، قبلا مالکش بوده، بعد استصحاب میکنم ملکیت زید نسبت به اون مال رو و میرم ازش میخرم، بعد کشف میشه که نه، این آقا بعد از اینکه ملکش بوده اینو وقف کرده بوده، اینو فروخته بوده به امر، بنابراین موقعی که به من اینو فروخته این ملک وقف بوده. مجرد اینکه موقع فروش ملک به من استصحاب بقای ملکیت زید جاری میشده، این که کافی نیست برای این که بگیم اون معامله واقعا صحیحه. معامله حکم ظاهری صحت بوده، بعد که کشف خلاف شد هیچ کس قائل به این نیست که این معامله صحیحه، در حالی که لازمه مبنای مرحوم آقای آخون این که همین موارد و حکم به صحتش کنیم. خب اینا نقض‌هایی هست که به کلام مرحوم آقای آخون مطرح شده. مرحوم آقای روحانی یک تفسیر خاصی بر کلام مرحوم آخون کردن، با ضمیمه کردن یه مقدمه دیگری خواستن این نقض‌ها رو پاسخ بدن. من اون عرض کنم خدمت شما مقدمه دیگهش، خب چون تفصیل داره و نمیخوام وارد اون مقدمه بشم، فقط اون مقدمه اول رو که برای تفسیر کلام مرحوم آخوند مطرحت اون رو صحبت کنم، ببینیم تا چقدر میشه با کلام مرحوم روحانی در تفسیر کلام مرحوم آخوند موافقت کرد. ایشون میفرماین که حکومت این هست که یک دلیل ناظر به دلیل دیگر باشه و در مرحله دلالت تصرف کنه در عقد الوضع اون دلیل یا در عقد الحمل اون دلیل. خب این تعریف اجمالی حکومت. بعد فرمودن که این مطلب به سه شکل تصور میشه، و یکی این که گاهی اوقات دلیل حاکم صرفاً موضوع ساز هست، صرفاً موضوع ساز هست، و بعد مثال میزنن میگن یه دلیل داریم که دلیل محکوم هست، گفته یجوز و بیع المملوک، یه دلیل دیگه میاد میگه من هاذا ملک، در جایی که موضوع ما یک امر اعتباری باشه اون امر اعتباری رو خب شارع میتونه ایجاد کنه. حقیقتا وقتی اون امر اعتباری حقیقتا موجود شد، اون دلیل محکوم قهرن مصداق پیدا میکنه. یجوز و بیع المملوک تا قبل از اینکه دلیل شارع وارد بشه من هاذا ملک، نسبت به اون شیئی که حیازت شده شمول نداشت، مشمول اون دلیل نبود، ولی من هاذا ملک آمد، شیء حیازت شده از مصداق یجوز و بیع المملوک میشه. این یک مورد. البته ایشون میگه که این داخل در حکومت اصطلاحی نیست، چون در واقع این دلیل به اون دلیل دیگر ناظر نیست، ناظر به دلیل دیگر نیست، بلکه صرفا موضوع ایجاد میکنه و دلیل محکوم وقتی موضوعش تحقق پیدا کرد خود به خود این حکمش بار میشه. حالا اجازه بدید، این یک قسم. یه قسم دیگه هست که دلیل محکوم به حسب ظاهر شامل موردی که دلیل حاکم ناظر به او هست نمیشه، ولی دلیل حاکم ناظر به این هست که اون تصرف میکنه در ظهور دلیل محکوم، میگه مراد از دلیل محکوم اعم از اون فرد حقیقی و فرد اعتباری. مثلا اینم یه جور. مدل سوم این هست که دلیل حاکم مراد از دلیل محکوم رو تعمیم نمیده، توسعه نمیده، بلکه حکم مماثل اون دلیل محکوم رو در مورد حاکم میاره. ایشون میگه مثلا لا فلا التواف بالبیت فلاتون، تعبیر ایشون میتونه ولعل قوله التواف بالبیت فلاتون به این نحو برمیگرده که از باب حکم مماثل هست. حالا من ایشون تعبیر لعله تعبیر کرده، قطعا از این قسم هست، هیچ تردیدی در این نیست که التواف بالبیت فلاتون از این قیده. ببینید یه سری روایات داریم گفته که یجب ان یکون الصلاه به طهارتن، فرض اینه که التواف بالبیت فلاتون میخواد اون طهارتی که شرط صلات هست در مورد طواف هم شرط قرار بده. و اثر این هست که آیا الطواف بالبیت صلاتون میخواد بگه مراد از صلاتی که در اون روایت ذکر شده اعم از صلات و طوافه؟ اصلا صوات صلات و طواف جامع دارن که از کلمه صلات این معنای جامع اراده بشه، جامع عرفی که فقط صلات و طواف رو بگیرین. توجه بفرمایید، مشکل قضیه اینه صلات و طواف هر دوشون عبادت هستن، از این جهت جامعه دارن، ولی جامعه ای که فقط صلات رو بگیره و طواف رو بگیره چیز دیگر هم نگیره، اصلا یه همچی جامعه ای داره؟ یه جامعه عرفی که ما بگیم و اولا اصلا جامعه نداره، به فرضم جامعه داره، اطلاق صلات و اراده جامعه، این جامعه که خیلی خیلی مثلا زور بزنید یک جامعه غیر عرفی عجیب غریب شما درست بکنید، آیا عرف از کلمه از صلات و یجب ان یکون به طهارت ثیاب از این عبارت ولو بعد از الطواف بالبیت صلاتون من اعم میفهمه؟ این که نیست، بلکه همچنان که آقای روحانی اشاره میکنن میخواد بگه همون حکمی که در صلات هست که صلات باید با طهارت لباس انجام بشه، مماثل اون حکم هم در باب طواف جاری میشه. این از باب حکم مماثله. و اینی که من حالا اینجا این نکته رو ضمیمه بکنم اون اینه که به نظر میرسه اصلا فقه حکومت فقط قسم دومه. قسم اول و قسم سوم اینا حکومت نیستن. اون حکومت یعنی دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم و نحوه دلالتش باشه، نه ناظر به حکمی که دلیل محکوم اون حکم رو متکفل هست. ما اگر بخوایم بگیم اون حکمی که در دلیل محکوم وجود دارد اون حکم مشابهش در مورد دلیل حاکم هم وجود داره، این که نظارت به نحوه دلالت دلیل محکوم نیست. رو همین جهت ما عرض می‌کردیم ادله‌ای که به نام حکومت توسعه‌ای ذکر می‌کنن و مثال‌هایی که برای حکومت توسعه‌ای ذکر می‌کنند نوعاً از حکومت خارجه، اصلا ربطی به حکومت نداره. اون رو همین جهت تو بحث حکومت ما ذکر می‌کردیم باید به جای حکومت یک باب دیگری به نام باب نظر و ناظریت مطرح کنیم که نخستین بار دیدم مرحوم اسلم کاظم یزدی در این کتاب تعارضشون مطرح میکنن. یه قسم دیگری غیر از حکومت و ورود و تخصیص و تخصص به نام نظارت وارد کردن و حالا صرف نظر از این که این تعبیر نظارت درست هست یعنی مناسب هست آورده بشه یا مناسب نیست، حالا چون یه اشکالاتی کلن وجود داره که اصلا اون تقسیم بندی اگر به ملاحظه دلالت دلیل باشه ورود ازش خارجه، نمیدونم اون نحوه تقسیم بندی رو من اشکالاتی دارم نمیخوام وارد اون تقسیم بندی میشم، ولی میخوام عرض بکنم این که ما یک باب جدیدی به نام باب نظارت داریم اون یه مطلب مهمه. اینو من توی مقاله‌ای یادداشت کوتاهی نوشتم فرق حکومت و باب حکومت و باب نظارت توی مجله تو لوح پژوهشی ذکرا یه موقع چاپ شد که فرق است بین باب حکومت و باب نظارت. آره دیگه به هم دیگه، یه موقعی نظارت به دلیل هست، نظارت به دلیل همون حکومته، یک موقعی نظارت به حکمی که دلیل اون حکم را متکفل بیانش هست و خود اون حکم را هم نمیخواد توسعه بده، مماثل اون حکم را میخواد در یک موردی مجرا بداره جریان ببخشه. خب اینجور جاها اصلا ربطی به دلیل و دلالت دلیل نداره. خب مرحوم آقای روحانی اینجا میگن آها این یه قسم، این قسم اخیر رو که ایشون داخل در حکومت کردن اصلا حکومت نیست، باب نظارت. قسم اول رو هم که ایشون اسمشو گذاشتن حکومت، هیچ کس اون حکومت نمیگه. حالا اون قسم سوم معمولا آقایون در باب حکومت اون رو داخل کردن، اون قسم اول مثلا حکومت نیست، اون ورود بهش میگن و اصلا معلوم نیست چرا ایشون این رو حکومت کرده. و عجیب هم اینه که ایشون عبارت مرحوم آخوند اینجا به همون قسم اول عمل کرده، میگه مراد ایشون از حکومت همون قسم اول هست. فرق بین قسم اول و قسم دوم این هست که در قسم اول ثبوت حکم بر در مورد حاکم به برکت دلیل محکومه، یعنی دلیل حاکم صرفاً موضوع سازه، ایجاد کننده موضوع، چون موضوع یک امر اعتباریه موضوع سازه، موضوع که ساخته شد دلیل محکومی که حالا چون تعبیر محکوم میکنه دلیل محکوم خود به خود بر این موضوع ایجاد شده منطبق میشه. به خلاف قسم دوم، صورت دوم اصلا دلیل حاکم میخواد بگه اون حکم در این مورد هست، یعنی اول حکم ثابت میکنه بعد نحوه ثبوت حکمش به این هست میخواد بگه اون موضوعی که در دلیل محکوم هست اهم از موضوع واقعی و موضوع ظاهری هست. بنابراین حکومت که عبارت هست از نظارت یک دلیل به دلیل دیگر فقط در قسم دوم هست. ایشون اون چیزی که خیلی عجیبه اینه که کلام مرحوم آخوند رو که صریح در اینه که اینجا از باب نظارت به دلیل هست، لیس الا، این رو به قسم اول هم کرد. عبارت مرحوم آخوند رو من بخونم، ایشون میگه که فإن، مثال که میزنه قاعده طهارت و حلیت بل و استصحابه ما فی وجه قوی، میگه فإن دلیله یکون حاکمن علا دلیل الاشتراط. خب حالا حاکم رو بگید اینجا معنای مجازی مثلا اراده کرده، در حالی که هیچ کس حکومت رو برای این قسم اول اسمش حکومت نمیذاره، ایشون اسمش حکومت گذاشته. حالا اینو خیلی مهم نیست. و مبینن لدائرت الشرط، مبین دیگه، بحث تبیین، مبینن لدائرت الشرط و انه اهم من الطهارت الواقعیه و الظاهریه. این مبین دیگه صریحه دیگه در این که حکومت، اولا عرض کردم تازه اون حکومتی که ایشون هست حاکمن علا دلیل الاشتراط. ایشون میگه که اون قسم اول حکومت به ملاحظه نظر به دلیل نیست، به ملاحظه این هست که این دلیل حاکم به اصل مقدم است بر دلیل محکوم. اصلا نظارت حاکمن علا دلیل الاشتراط، اصلا اون دلیل محکوم اینجا کاری نیست. این عبارت خیلی واضح هست بر اینکه مراد این نیست. چون نمیدونم مرحوم آقای روحانی چجور این عبارت رو معنا کرده، بعدم تمام چیزها رو، نقدهایی که وارد شده با این معنا کرده مرحوم. بعد عبارتی از مرحوم هاشمند حسین نقل میکنه که خیلی عبارت قشنگی است، همون مطلبی است که ما عرض میکردیم در فرق بین، عرض کنم، این که مرحوم آخوند فرق گذاشته که اینجا لسان اصل عملی با لسان اماره چرا فرق داره، چرا در لسان اصل عملی باید اجزاء باشه و در لسان اماره اجزاء نباشه. توضیح رو که میده عبارتش این هست، من عبارتی که آقای روحانی از مرحوم اصفهانی نقل میکنه رو براتون بخونم. و بعد میگه که این عبارت اشکالش اینه که با اون تفسیری که ما بر کلام مرحوم آخوند کردیم که به قسم اول حکومت کلام ایشون رو گفتیم مراد هست، با اون سازگاری نداره و امثال اینها. حالا که عبارت مرحوم آخوند خیلی واضحه، من تعجب میکنم. یکی از مشکلاتی که احیانا تو منتقل اصول وجود داره، یک تفسیری برای کلام مرحوم آخوند میکنن، هیچ از کجای عبارت این تفسیر در میاد واردش نمیشن، تفسیر میکنن دیگه، در حالی که بعضی جاها عبارت کسریه در این هست که این تفسیر درسته. زمان انوفی، حالا دیگه چطوری چون یه همچی تفسیر رو برای این عبارت میخوان بکنن خدا آگاه هست. نه بعد در عبارت باید تابع این معنا رو داشته باشه. آخه اینجور نیست که ما هر جوری که شعر میگویم و معنا به خدا میطلبم این که معنا نداره که. ما باید عبارتی که هست، هر عبارتی تابع هر معنایی رو که نداره و اینجوریه. بعد ایشون عبارت مرحوم آقای روحانی رو در میگه و در وقت تفضل محقق الاصفهانی، ایشون مطلبی رو مطرح میکنه که فرق بین اماره و اصل عملی چیه در ضمن فرمایش مرحوم آقای ناینی و اینها، که حالا اونو بعداً تمرین صحبت میکنیم. میگه وقت تصدل محقق الاصفهانی للاجابه عن و بیان الفرق الفارق بین الاصل و الاماره بما بیانه ان لسان دلیل الاصل یختلف عن لسان دلیل الاماره، فان لسان الاصل مفاده جعل فرد ظاهری للطهاره فی مقابل الفرد الواقعی مع قصد نظر عن الواقع، فیتکفل قهرا ثبوت الحکم لهذا الفرد یوجب التوسعه فی موضوع الحکم فیکون اعم من الفرد الواقعی و الظاهری. که من توضیح میدادم چرا لسان اصل عملی این شکلیه، چون اصل عملی فرض اینه که شک رو به رسمیت شمرده. وقتی شما شک رو به رسمیت میشمرید یعنی اون موضوع که واقعی موجود نیست دیگه، شک دارید در این که موضوع هست. یه موقعی لسان اماره میگه شما شک ندارید، شک رو ولو تنزیلا ملغا کرده، ولی اگر شک رو شما به رسمیت شناختید باز اون مشکوک رو حمل کردید، بگید مشکوک و طهارت طاهرون، این طاهر که نمیتونه همونی هست که در شک کرده باشید. مشکوک و طهارت طاهرون تناقض فجازه ایل اگر مراد از طاهرون همون طاهرونی باشه که شک به او تعلق گرفته. پس مشکوک و طهاره یعنی آن شیعی که واقعا شک داریم که طاهر است یا طاهر نیست. طاهرون یعنی ظاهرا طاهرون، این طاهرون طهارت ظاهریه، اون چیزی که به شک تعلق گرفته طهارت واقعیه. بنابراین وقتی طهارت ظاهری شد، بحث اینه که طهارت ظاهری برای چی طهارت ظاهری شما جعل کردید؟ برای این میگه طهارت ظاهری جعل کردیم که میخواییم بگیم اون حکمی که بر طهارت رفته اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. فیتکفل قهرن ثبوت الحکم لهذا الفرد یوجب توسعه فی موضوع الحکم فیکون اهم من الفرد الواقعی و الظاهری فلا یتصور فیه کشف خلاف، و لسان الاماره مفاده جعل الفرد الواقعی و اعتباره و بیان ان مفاد الاماره هو الواقع، فلا تتکفل جعل شیء فی قبال الواقع بل تتکفل اعتبار هذا هو الواقع، فلا یقتضی توسعه فی موضوع الحکم بل تتکفل ثبوت آثار الواقع لمعتوب ربها، فاذا تبین انه غیر الواقع کان من باب کشف انکشاف الخلاف، اذ لم تثبت الاثار الواقعی له بل تثبت آثار الواقع للبناء على انه الواقع فیتصور فیه انکشاف الخلاف بخلاف الاصل، فانه لم یکن لاعتبار فیه بلحاظ الواقع کان متکفلا لتوصیف الموضوع و ثبوت الاثار الواقعیه فلا معنی لانکشاف الخلاف بل یذل الحکم زوال موضوعه. بعدم اشکال کردن که این با تفسیری که ما از کلام مرحوم آخوند کردیم این جور در نمیاد، ولا اخوان هذا الجواب لا يدفع الاشكال الا ما قربنا به عبارت الكفايه لانه لم نلتزم بتكفل دليل لفظ توصيف الموضوع وترتب الحكم على الفرد الظاهري كي يفرق بين الاصل والاماله، تا اخر این عبارتی که عبارت ها رو توضیح دادن. عبارت مرحوم آخون واضحه که مراد اون مرادی که مرحوم آقای روحانی مطرح کرده نیست، و عجیب اینجاست که خود ایشون ول استصحاب علا وجه قوی رو که میخواد معنا کنه به قسم سوم حمل کرده حکومت. ایشون میگه بناهن بر این که استصحاب جعل حکم مماثله، این جعل حکم مماثل قسم سوم حکومتی است که ایشون میگه دیگه. بعد با این حال کلام مرحوم آخون رو به قسم اول حمل کرده، قسم از سه قسمه که خود ایشون درست کرده، و این تناقض من تعجب میکنم. دو صفحه بیشتر فاصله بین این دو تا مطلبشون نیست. چطور ایشون از یک طرف واستصحاب ما فی وجه قوی رو به این معنا میکنه چون مبنای مرحوم آخون جعل حکم مماثل است، بنابراین این ناظر به بیان مرحوم آخون در جعل حکم مماثل است، از اون طرف وقتی میخواد کلام وجه اجزاء رو در اصول عملیه قاعده طهارت، قاعده حلیت، استصحاب طهارت، استصحاب حلیت رو بداند، میگه چون از باب ایجاد الموضوع تکوین الموضوع هست بنابراین از این باب هست، اینا با هم دیگه سازگاری ندارن. حالا اون نقض ها رو ما فردا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. من یه نکته اینجا میخوام در لابلای این فرمایشات آقای روحانی استفاده کنم، از فرمایشات ایشون یه نکته عرض بکنم. این دو قسمی که ایشون در باب حکومت مطرح کردن، قسم دوم و سوم. قسم اول که ورود اصلا بی خود پاشو به حکومت باز کردن، پای حکومت رو به تو این بحث باز کردن. قسم دوم و سوم رو آقایون معمولا داخل در حکومت مطرح میکنند و حالا ولی اصطلاحا اینا رو اقسام حکومت گرفتن. آقای روحانی اینا رو فقط در جایی که موضوع ما امر اعتباری باشه تطبیق کرده. امر اعتباری، ولی این دو قسم فقط در جایی که امر اعتباری باشه تطبیق نمیشه. تو امر اعتباری یه مدل تطبیق هست، ولی یه جور دیگه ما داریم. گاهی اوقات یک موضوعی یعنی حکمی براش تو دلیل شرع وارد شده که عرف متعارف اون موضوع رو در بعضی موارد، موضوع تکوینی نه موضوع تشریعی اعتباری و جعلی، یک موضوع تکوینی هست ولی ظاهر ادله این هست که عرض کنم اون موضوع مثلا توسعه داره، شارع میاد میگه که نه اون موضوع توسعه نداره، اصلا واقعا توسعه نداره، یا موضوع به نظر عرف تضییق داره در یک دایره محدودی ثابته، شارع میاد تخطئه عرف میکنه. مثلا ببینید ما روایت داریم الفقا خمرون استسقره الناس، اصلا فقا خمر حقیقتا، الفقا خمرون استسقره الناس، چون در واقع عرف متعارف خمر رو از این جهت خمر نامیده که ساتر عقل است، مزیل عقل است. این که در مورد فقا خمر رو اطلاق نمی کند به دلیل اینکه توجه ندارد که فقا هم این خاصیت خمر رو که به ملاحظه اون خاصیت اطلاق خمر بر خمر شده است که جنبه ستر عقل هست، در فقا هم هست. الفقا خمرون استسقره الناس از باب تخطئه عرف هست و بیان این که اون موضوعی که شما واقعا برای اون موضوع عرف متعارف حکمی دارید، این حقیقتا در مورد فقا صدق میکند. این یک جهت. یا از اون طرف مثلا عرف متعارف برای عرض کنم خدمت شما عقل اهمیتی قائله. به چه خاطر برای عقل؟ میگه این عقل منشأ سود آوردن هست، این عقل وسیله‌ای هست که انسان رو سود نصیب انسان میکنه. تو روایات میگه که اون عقلی که معاویه داشت اون عقل نیست. افراد خیال میکنن که این تلکن نکرا، تلک شیطنت و نکرا و العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل، عرف میگه عقل اون چیزی است که انسان به وسیله او سود گیرش میاد، ولی اون چیزی که یک سود عاجل و زیان بیشتر در آخرت گیرش میاد عقل نیست. یعنی خود عرف هم اگر به این نکتش توجه کنه متوجه میشود که این اصلا عقل نیست. اینا بحث تضییق مفهوم عقل هست، واقعا تخطئه عرف هست در این که ای عرف شما عقل یعنی آن چیزی که من وسیله سوداوری است یکی سود نشد. یا مثلا انما العلم ثلاثه آیتون بینه فلان اینا، انما العلم ثلاثه ممکنه بگیم ما علم اصلا یعنی دانش سودا آور، دانش مراد از علم صرف دانایی یک امر واقعی نیست، دانایی هست که انسان رو برای انما العلم و ثلاثه ممکن. حالا علم و ثلاثه دو جور تفسیر میشه، یه جور اینه که میخواد بگید اگر در ادله شرعی کلمه علم رو دیدید و تشویقاتی که برای علم شده است، مراد از علم اون معنای عرفی علم نیست، بلکه شارع مقدس یک اصطلاح جدید برای علم وضع کرده است و یک اطلاق جدید برای علم دارد که اون معنای دیگری داره. یه جوره، یه جور دیگه این هست بگیم اصلا انما العلم و ثلاثه میخواد بگه همون مفهومی که شما برای علم هم قرار دارید، علم رو از این جهت علم میدانید که وسیله آگاهی انسانه، وسیله بصیرت و روشنی دل هست. این چیزه دیگه، اینا روشنی نیست، اینا تاریکیه، اینا ظلمته، اینا نور نیست. یعنی علم ما ینور القلب و ینور الانسان هست و میخواد بگه اون چیزی که منشأ نور انسانی هست انما العلم ثلاثه. اینم یه جور دیگه تفسیره. علی تقدیر میخوام بگم که گاهی اوقات در امور تکوینی هم ما یک نحو حکومت وجود داره به نحو تخته عرف. حکومت حتما لازم نیست ناظر به مستقیم، ناظر به دلیل باشه، بخواد اون دلیل رو توصیه و تضییق بده. گاهی اوقات ناظر به این است که اون موضوعی رو که شما موضوع میدانید اون موضوع توصیه بده. این حکومت است، ورود نیست، این تبیین موضوعه، تبیین حکم نیست، تبیین موضوعه. این شبیه قسم اوله، ولی مبین الموضوعه، مبین الموضوع، نه خالق الموضوع و مکون الموجود، موضوع موجد الموضوع، ولی موضوع رو تفسیر میکنه. موضوع که تفسیر شد، خود به خود این موضوعی رو که تفسیر شده رو میگیره. الفقه خمرون میخواد بگه آقا این حقیقتا خمره. وقتی حقیقتا خمر شد، اون دلیلی که میگه حرم الخمر و فقه رو قهرن شامل خواهد شد. حالا ادامه بحث فردا ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.